السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تامر فرد شود مهیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. هدی نثار ارواح مطهر طیبه شهدا، شهدای صدر اسلام تا کنون، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیرمون از سرداران و فرماندهان و مردمان عزیزمون، توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، عاقبت به خیری با شهادت رو همه ما عنایت بفرمایند. صلوات بعدی رو اول فضلی عنایت بفرمایند. اللهم صل علی محمد. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خداوند رحمان در قرآن در 5 آیه بر 2 ویژگی صبر و شکر تأکید می‌فرمایند. این آیه ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این قرآن خواندنی ترین کتاب جهان. قرآن از قرأه صیغه مبالغه است، یعنی خواندنی ترین. این خواندنی ترین کتاب جهان برای کسانی هدایت و تربیت و برکت است که هم بسیار اهل صبر باشن و بسیار اهل شکر باشن. صبار شکور، صیغه مبالغه است هر دو. بسیار اهل صبر و بردباری، بسیار اهل شکر و شکرگزاری. دو عنصر صبر و شکر. انسان با صبر و شکر به همه عزت ها، به همه برکت ها میتونه برسه و اصلا ریشه تمام بیبرکتی های انسان، هلاکت های انسان، فلاکت های انسان، بیعزتی های انسان، یکی عجله و شتاب زدگی او، بیصبریه، یکی هم ناشکری ها و ناشناسی های او، ناسپاسی های او، ناشکری های او. بیصبری و ناشکری انسان رو عجیب بیبرکت میکنه، صبر و شکرگزاری انسان رو عجیب به تمام برکت‌های دنیا و آخرت میرسونه. صبر و شکر. یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام ابن جوزی کتابی داره به نام صبر و شکر. اونجا به آیات صبر، به آیات شکر میپردازه. 200 آیه در قرآن داریم تأکید بر صبر و صبوری و بردباری، 70 آیه داریم تأکید بر شکرگزاری. بعد در انتهای کتاب یه جمله‌ای میاره که خیلی جالبه. میگه حالا اگر بپرسید بعد از بررسی این 200 آیه صبر و 70 آیه شکر و تمام روایات و احادیث صبر و شکر، بپرسید صبر مهمتر است یا شکر برای هدایت انسان، برای عاقبت و خیری انسان، برای اینکه انسان به عزت و برکت برسه، صبر مهمتر است یا شکر؟ بعد یه مثالی میاره، میگه مثل اینه که بپرسی برای حیات انسان نان مهمتر است یا آب؟ برای حیات و زندگی انسان آب مهمتره یا نان؟ هر دو حیاتیه، هر دو سرنوشت سازه، هر دو لازمه. میگه برای موفقیت انسان، برکت انسان، عزت انسان، عاقبت و خیری انسان هم صبر و هم شکر. اینه که خداوند رحمان در پنج آیه صبر و شکر رو کنار هم میاره. میگه اگر انسان اهل صبر نباشد، اهل شکر نباشد، از این قرآن که خواندنی ترین کتاب جهان است، مبارک ترین کتاب جهان است، فرجامین نسخه شفا بخش و برکت بخش انسان است، از اون هیچ بهره ای نمیبره. ان فی ذلک لآیات، آیت است، عبرت است، هدایت است، تربیت است، برکت است، عزت است، برای کی؟ لکل صبار شکور. صبر عادی هم نه، شکر عادی هم نه، برای اون انسانی که بسیار اهل صبر است و بسیار اهل شکر است. خیلی وقتها میگیم چرا ارتباط ما با قرآن قطعه، چرا ارتباط خانواده های ما با قرآن خیلی کمه، چرا ارتباط فرزندان و جوانان ما با قرآن منقطع شده. یه مرتبه میبینیم برای سینه زنی در هیئت های حسینی چند ساعتی وقت میذاره، عاشقانه عارفانه بر سر و سینه میزنه، اما یه مرتبه 10 دقیقه دوام نمیاره پای قرائت و تلاوت قرآن. چرا؟ چون که در تربیت فرزندان ما تربیت صابرانه و شاکرانه نیست، دقیق تر بگیم صبورانه و شکورانه نیست. صبور صیغه مبالغه است از صبر، یعنی خیلی باید اهل صبر باشه، خیلی باید اهل شکر باشه انسان که ارتباطش با قرآن برقرار بشه. ریشه‌ای بخوای درمان بکنی، ما باید تربیت صبورانه و تربیت شکورانه رو روش تاکید بکنیم، معادلاتش رو بفهمیم، تمرین صبوری و شکوری برای خودمون و فرزندانمون. اینه که این بحث خیلی بحث جدی میشه. عنوان کلی مباحث ما به اذن الله و توفیق الهی و ما توفیقنا الا بالله، عوامل برکت ساز در زندگی و بندگیه. رسیدیم الان به بحث صبر و شکر، دو موضوع بسیار مهم و کلیدی که در تربیت دینی ما جاش بسیار 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 خالیه. در تربیت‌های خانوادگی ما، آموزش و پرورش ما بسیار جاش خالیه. و تا ما تربیت ما، آموزش و پرورش ما صبورانه و شکورانه نشه، یک تربیت صبورانه و شکورانه رو مسامان ندیم، به هیچ جا نمیرسیم. حتی اون نیرویی که تربیت میشه در خانواده، در آموزش و پرورش، آموزش عالی، عاقبت می‌بینیم نیروی بیبرکتی تربیت میشه. ارتباطش با قرآن منقطعه، ارتباطش با حقیقت قرآن که حضرت بقیت الله العظمه منقطعه. خداوند در این 5 آیه میگه کسی ارتباطش با قرآن ارتباط هدایتی، تربیتی، برکتی میشه که بسیار صبور باشد و بسیار شکور. بعد میگه حقیقت قرآن چیه؟ نورانیت قرآن چیه؟ تجسم یافته قرآن در عصر ما کیه؟ حضرت بقیت الله العظم. یعنی تا کسی بسیار اهل صبر و بسیار اهل شکر نباشد، ارتباط او با قرآن و حقیقت قرآن، امام زمان ارواح نافدا، یک ارتباط حقیقی نیست، یک ارتباط شعاری است، یک ارتباط ظاهری است، یک ارتباط سطحی است. ادای ارتباط با قرآن و امام زمان رو خیلی وقت داریم در میاریم. ارتباط حقیقی باید باشه. این ارتباط حقیقی صبر رو میطلبه، شکر رو میطلبه. صبر و شکر. در یک نگاه کلان دعوت تمام پیامبران، تمام امامان، تمام کتاب‌های آسمانی، دستورالعمل‌های 124 هزار پیامبر الهی رو اساره کنید در 2 کلمه: یا صبور یا شکور، یا صبور یا شکور. حالا این دوتا از اوصاف خداوند، از اسماء الله. کسی که مداومت بکنه بر این دو ذکر، یا صبور یا شکور. بعد در این یا صبور، ای خدایی که خیلی اهل صبری، ای خدایی که خیلی قدرشناسی، اهل شکری، من رو هم صبور و شکور کن. مهندسی وجودم، معماری وجودم بره سمت صبور شدن و شکور شدن. تمام پیامبران تو گوش انسان دارن میگن یا صبور و یا شکور. تمام امامان دارن میگن یا صبور و یا شکور. تمام قرآن داره میگه یا صبور و یا شکور. نقطه مقابل شیطان، نیروهای شیطانی، رسانه‌های شیطانی دارن نقطه مقابلش میگه یا عجول یا کفور، یا عجول و یا کفور. میگه یا اهل عجله و شتاب باش برای اون چیزی که دلت میخواد، از هر راهی، از هر طریقی، حلال شد شد، حرام شد شد، شبهناک غیر شبهناک، عجله کن برای دل بخواهی های خودت. بی صبری، دعوت به بی صبری. یا عجول، وقتی به نعمت میرسه، به ثروت میرسه، میگه یا کفور، کفران کن، طغیان کن، اسیان کن، مستی کن، بدمستی کن. آیا استراتژی تمام نیروهای رحمانی عالم در این دو کلمه یا صبور یا شکور که از اسماء الله مداومت بکنیم از همین جلسه به بعد، یا صبور و یا شکور، یا صبور و یا شکور، و استراتژی تمام نیروهای شیطانی عالم یا عجول و یا کفور، یا عجول و یا کفور، عجله کن، شتاب کن، بی صبری نشون بده. وقتی هم رسیدی کفران کن، طغیان کن، اسیان کن، مستی و بدمستی کن. بیاییم ببینیم خداوند رحمان چگونه بر شوق گذاری تاکید میکن. انقدر شوق گذاری مهمه. از زبان حضرت سلیمان نبی یه دعایی رو خداوند رحمان توی سوره نمل میاره که این دعا رو بزرگان میگن توی قنوت نماز مرتب از خدا بخواهید. یه سلیمان نبی مرتب از خدا این گونه طلب میکرد: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. رب، کلید واژه رب نزدیک 1000 مرتبه در قرآن آمده، کلید واژه بسیار محوری و بنیادینه. رب یعنی مربی، یعنی مدیر، یعنی مدبر. دیگه هر جا رب اومد توی ذهنتون جاش بیاد مربی. رب، مربی من، پرورش دهنده من، یه خواهش ازت دارم. اوزعنی ان اشکر نعمتک. اوزعنی 10 معنا داره حداقل، از اون وجوه اعجاز معنایی قرآنه. یه کلمه است اما حداقل 10 معنای متفاوت در فارسی باید معادلش بذاری تا حق این کلمه ادا بشه. اوزعنی یکی از معانیش الهمنی، خدایا مربی من، پرورش دهنده من، بیا به من الهام کن که چگونه شکر تو رو به جا بیارم. پس معلوم میشه سلسله شکر را سلسله جنبان خداست. مثلا این طور نیست بعد از حالا مثلا این جلسه تشویقی انگیزه بخش نسبت به شکر گذاری بگه خب خواهر و برادر بگه خب دیگه بریم بشیم بنده شکور خدا. نه، پیام این جلسه باید این باشه از این به بعد بری در خونه خدا مسترانه، اشکبارانه، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدا یا خودت به من الهام کن که چگونه شکر گذاری کنم. رب اوزعنی یه معنای دیگه داره، علمنی، مربی من، به من خودت بیا تعلیم بده و آموزش بده که چگونه شکر گذاری بکنم. یه معنای دیگهش وفقنی، رب وفقنی ان اشکر نعمتک، خودت بیا با معجزه خدای خودت به من توفیق بده که من نعمتهای تو رو شکر گذاری بکنم. یعنی هم الهام میخواد، هم تعلیم میخواد، هم توفیق میخواد. 10 جلسه باید برای این آیه صحبت کنیم، هر دفعه با یکی از معانیش. یکی از معانی عجیبش اینه، رب اجبرنی ان اشکر نعمتک. به پیامبران الهی چجوری سلوکشون، سلیمان نبی که خداوند ملک و مملکت و برکت تمام عالم رو میده دستش، شرق و غرب عالم تحت حکومت اوست و تحت مالکیت او، جنیان، انسیان، پرندگان، چرندگان، قدرت فهم زبان پرندگان. اشاره میکنه تمام ثروت عالم رو به پاش میریزن، تمام گنجینه های عالم رو، الماس ها رو، دور رو، زبرجد و تمام گنجینه های طلا و نقره عالم رو به پاش میریزن. شیاطین در اختیارش. چگونه به اینجا رسیده؟ شکر و معنای شکر رو فهمیده. خدایا تو با خدایی خودت بیا من مجبور کن که شکر نعمت های تو رو به جا بیارم. اینا ذکرهای پیامبران است، استرارهای پیامبران است. چون میدونه که اگر خدا بنده ای رو برای شکرگزاری خودش انتخاب کرد، بهش تعلیم شکرگزاری داد، بهش الهام شکرگزاری داد، بهش توفیق شکرگزاری داد، او رو مجبور کرد به شکرگزاری، او به تمام خیرات و برکات عالم رسیده. و تو انسان به اینجا نرسه، به هیچ جا نرسیده. اینه که میگیم با صبر و شکر به کجاها که نمیتوان رسید، به همه جا میتوان رسید. و با بی صبری و ناشکری همه چیز رو انسان از دست میده. به همه چیزم رسیده باشه همه چیز از دست میده. رب اجبرنی ان اوزعنی اجبرنی، خدا مجبورم کن. ان اشکر نعمت کلتی ان امت علی، یکایک که نعمت هایی که اون نعمت ها رو به من بخشیدی. و علا والدی، خیلی عجیبه. حضرت سلیمان نبی خودشو نسبت به نعمتهایی که خداوند رحمان به والدینش، به پدر و مادرش بخشیده، احساس تکلیف میکنه که نسبت به اون نعمتها ما وظیفه شکرگزاری داریم. نعمت سلامت دادی به پدر و مادرم، نعمت عافیت دادی، نعمت آرامش دادی، نعمت عرفان دادی، ایمان دادی، شکران دادی، محبت آل الله رو دادی، به واسطه پدر و مادر به من منتقل شده. میگه خدایا تعلیم کن، الهام کن، توفیق بده، مجبور کن یکایک که نعمت هایی که به خودم دادی و یکایک که نعمت هایی که به پدر و مادرم دادی من شکرگزاری بکنم. چقدر هیته شکرگزاری توسعه پیدا میکنه. و ما چقدر غافل بودیم از این شکرگزاری، چقدر غافل بودیم از این شکرگزاری. حالا یکی از جلوه‌هایی که خدا چجور حضرت سلیمان نبی رو مجبور میکنه به شکرگزاری، مجبور میکنه به عالی ترین درجات شکرگزاری. حضرت سلیمان نبی از اون پیامبرانیه که خداوند با پیامبرانش رو در یک بوته های تربیتی خیلی عجیب و غریبی وارد کرده. یکیش حضرت سلیمان نبیه. حضرت سلیمان نبی خیلی آرزو داشت فرزندان متعددی داشته باشه، اینا رو خوب تربیت بکنه، اینا فرماندهان کشوری و لشکری او بشن برای حکومت جهانی حضرت سلیمان نبی. خداوند هم عهد گذاشت این اصلی ترین خواسته سلیمان نبی رو مانع گذاشت براش، بچه دار نمیشد سلیمان نبی. مشاورانش گفتن ایراد از خانم هاست، خانم های متعدد اتخاذ کرد برای این نیت الهی که داشت، اما بچه دار نمیشد. به قول امروزی ها ایراد، معلوم شد ایراد از خود آغاز. تعداد بالایی گفتن از همسرانی که اتخاذ کرد که لاقل یک فرزند بیاره او رو تربیت بکنه، جانشین خودش، فرمانده کل قواش بشه. نداد خداوند رحمان. تا ماجرای هدهد که اومد به سرزمین نام‌آور و پهناور سبع در همین یمن کنونی، صنعاء شرقی، حاکمیت بانوی زیرک و سیاستمداری به نام بلقیس، و بعد این که نامه حضرت سلیمان نبی رو در سفر دوم مأمور شد آورد و دعوت کرد او رو به توحید و خداپرستی، و این که داستان مفصلیه، یکی از عجائب داستانهای قرآنی. اصلا شیوه تربیتی قرآن تربیت داستانیه، 600 داستان داره قرآن. خدای ما رو ببخش، چقدر از این قرآن خواندنی ترین کتاب جهان ما فاصله داریم. سینمای ما، سریال های ما، کتاب های داستانی ما، آموزش و پرورش ما، آموزش عالی ما، رسانه ما، حوزه ما، دانشگاه ما، منبرهای ما، چقدر فاصله داره از این شیوه تربیتی. رفت و آمد های عجیبی انجام شد. حالا چون وقت کمه، خیلی خلاصه میکنم تا به این مقطعش برسیم. عاقبت بلقیس گفت من خودم شخصا باید بیام این آقا رو ببینم، این غیر از پادشاهان جهانه، دعوتش همش به خداست، اول نامش بسم الله الرحمن الرحیم، دعوت به خود نداره، دعوت به الله، به رحمان، به رحیم. ابتدا کاروان هدایای عجیب و غریبی رو فرستاد که تو تاریخ نوشتن گلدانه های طلا، نقره، مرصع نشان، 500 نیروی رزمی از سوار خانم، سوار بر 500 اسب سفید برگزیده با لباس های سفید. اینا یکی از هدایای، بعد یه نفرم فرستاد گفت ببین چشم سلیمان این هدایا رو میگیره یا نه. وقتی اومد گفت سلیمان یه نگاه کرد گفت هدایای تو که جا نشد، تو میدان وسیع جلوی قصر بلورین و شیشه‌ای سلیمان که نماد قدرت، قدرت نمایی بر جن و انس بود در حکومت دینی حضرت سلیمان نبی، اینا رو گذاشتیم. حضرت سلیمان یه لحظه اومد از اون بالا یه نگاه گردون سرشو برد بالا، گفت فضل الهی برای من بهتره، نعمتی که خدا از فضلش میده از همه اینا بهتره، اصلا چششو نگیره. بعد گفت بس باید خودم بیام این آقا رو ببینم. آمد و عاقبت رسید به اینجا که انی اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من موحد شدم، تسلیم شدم از خورشید پرستی به خدا پرستی. به محض این که ایمان آورد دو فرمان اومد از جانب خداوند رحمان، سلیمان نبی او رو به عقد ازدواج خودت در بیار، به اون آرزویی که یک عمر منتظرش بودی به واسطه این خانم فرزنددار خواهی شد. دوم او رو ابقا کن برای حکومت سرزمین یمن، قوم سبع، و وظیفه و رسالتش رو تعیین کن که اونها رو از خورشید پرستی به خدا پرستی. این دو فرمان اجرا شد، ازدواج سلیمان نبی با جناب بلقیس و فرمان روایی جناب بلقیس تمدید شد، این دفعه با حکم خدا، و اتفاقا هم خیلی خوب عمل کرد. یمنی ها توحیدشون ریشه در دعوت جناب بلقیس داره. یکی از مجاهدین یمنی از انصار حزب الله چند روز پیش در کنار زری صحبت میکردیم، گفت جناب بلقیس در یمن یه بارگاه خیلی عظیم و پر عظمتی داره و مورد احترام یمنی هاست، او رو مادر عرفانی و آسمانی و معنوی خودشون میدونن. میگن ما آبا و اجداد ما از خورشید پرستی به خدا پرستی رسیدن به واسطه جناب بلقیس. بعد میان از تربت او و قبر مطهر او برکت میگیرن، حاجت میگیرن. خب باید بیاد در یمن، تو در فلسطین باشی در ارض مقدس، اما سه روز با کرامت تیل ارض به فرمان خداوند خودتو میرسونی به یمن و این زندگی خانوادگی در ماه سه روز این زوج با هم باشن. دستور خداوند رحمان اجرا شد. یک سال بعد خبر دادن به سلیمان نبی که خودتو برسون که فرزنددار شدی. سلیمان نبی سری خودشو رسان، باد در اختیارش بود، تیل ارض در اختیارش بود، تیل زمان داره، تمام استعدادهایی که همه رو خداوند در وجود همه ما گذاشته، با صبر و شکر انسان این استعدادها شکوفا میشه، استعداد سلیمانی شدن. خودش رو رساند. یکی از آیات سخت قرآن اینجاست که مفسران موندن، میگه اومد دید روی تاج و توی روی تخت پادشاهی یه جسدی افتاده. حالا نگو خداوند رحمان فرزند داده، او فرزندی که آرزوی از سلیمان نبی بوده بعد از این همه وقت، فرزندی قطع نخا از گردن به پایین، دو دست فلج، دو پا فلج، فرزند پسر بهش داده اما فلج، قطع نخا. خیلی مفسران موندن جسد روی تخت، و بعد میگه سلیمان نبی بلافاصله به سجده افتاد. اون جسد چی بود؟ داستانش اینجاست. امامان معصوم، یه دستت باید قرآن باشه، دستت تو دست امامان معصوم، رمزگشایی کنن از این نقشه سعادت و برکت. میگه جناب بلقیس روش نشد بیاد این نوزاد پسر رو بده دست سلیمان نبی، گذاش روی تخت پادشاهیش، خودش رفت قایم شد. سلیمان نبی با ذوق و شوق از فلسطین خودش رو رسوند با کرامت طی الارض، اومد دید بچه‌ای که باید حالا دست و پا بزنه با دلربایی بکنه از پدر و مادر، مثل یه گوشت لخته، مثل یه جسد روی تخت پادشاهی بلقیس. همینطور داشت متعجب نگاه میکرد که جناب بلقیس اومد جلو، گفت جناب سلیمان نبی، ازدواج ما مگه به دستور خداوند رحمان نبود؟ مگه خود خداوند وعده فرزند نداد؟ فرزندمون فلجه، قطع نخواه، از گردن میکنه، اصلا یه شرکتی نداره. اونجا بود که سلیمان نبی افتاد به سجده. تو سجده عرضه داشت خدایا من سلیمان نبی، ثروتمندترین مرد جهان، بلقیس ثروتمندترین زن جهان، حاضریم تمام ثروت ما رو بگیری و سلامت این نوزاد رو برگردونی، حاضریم بشیم فقیرترین زوج جهان، ملک و مملکت و ثروت و حکومت بر شرق و غرب همه رو فدا میکنیم، سلامت این فرزند رو برگردونی. حالا خودتون رو بذارید در این موزه، شوق گذاری، شکور، بسیار شکور، نیمه پر لیوان رو همیشه می داراهی های خودش رو میبینه، سلامت و عافیت خودش، بچه هاش، میفهمه که قیمت نداره، با ثروت عالم قابل تبدیل نیست، میفهمه ثروت های اصلی کجا رقم میخوره. هر پدری هر مادری خدای نکرده فرزند برای هیچ کس پیش نیاد، برای هیچ پدر و مادری فرزندش این گونه بشه. برای یکی از عزیزان ما در شیراز پیش اومده، فرزندش محمد عادل ترمای اول دانشگاه، چه پسر نورانی، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، رفته دانشگاه، اومده شب خوابیده، اهل تهجد، نماز شب، اون شب بیدار میشه برای نماز شب، میبینه نمیتونه بلند بشه، قطع نخا از گردن به پایین، بدون کوچکترین ضربه ای، بدون اینکه مثلا یه سوزن حتی خورده باشه به گردنش. اتفاقا دوست و رفیق ما خیلی متمول، خیلی ثروتمنده، میگه که این خونه و دم و دستگاه و ماشین و اینها که هیچی، حاضرم تمام ثروت عالم برای من باشه، بدم محمد عادل برگرده دوباره، بتونه راه بره، بتونه دست و پاش تکون بخوره. خطاب اومد از جانب خداوند رحمان، ما رو نیازی نیست به ثروت شما، این ثروت خودمون بهتون دادیم. این نوزاد فلج رو هم خودمون روی حکمت دادیم بهتون. عرضه داشت خدایا میشه حکمتش رو یه گوشه‌ای ما بفهمیم که بهتر بتونیم در این آزمایش، در این امتحان نمره قبولی بگیریم، صبوری کنیم، شکرگزاری کنیم. اونجا معلوم میشه صبور کیه، شکور کیه. خطاب اومد یک حکمتش این که ثروتمندترین مرد جهان، ثروتمندترین زن جهان به اینجا برسن که تمام ثروتشون ارزش یه دونه از نعمتهای ما رو نداره. حاضر شدی تمام ثروتتون رو بدید دیگه؟ اینطوری تربیت میکنه، اجبرنی ان اشکر نعمتک، خدایا اگر من به خودی خود شاکر نشدم مجبورم کن. حالا گفتگو خیلی مفصله بین سلیمان نبی، همش هم عبرت، وقتمون کمه. عاقبت به جایی رسید که خداوند رحمان یک عهد و میثاق مستحکمی از سلیمان نبی و همسر جناب بلقیس گرفت بر شکرگزاری، بر صبر و شکر، که حتی نعمت رو خداوند از شما گرفت صبوری کنید و شکرگزاری بکنید. نعمت خدا بهت بده و تو شکرگزاری بکنی خوبه، نسبت به اون کسی که اصلا نمیفهمه، ادب شکرگزاری نداره. اما اینکه نعمت رو هم میگیره تو یک سر شکرگزاری بکنی، به خدا مهربانترین مهربانان عالمه، تمام عطوفت و مهربانی پدران و مادران عالم رو جمع بکنی، قطره ای از مهربانی خداوند رحمان در حق من، در حق بچه‌ام، در حق خانواده‌ام نمیشه. او صلاح دونسته این نعمت رو بگیره، اونجا شکرگزاری بکنی. حضرت سلیمان نبی عهد و پیمان رو پذیرفت بر صبر و شکر در عالی ترین سطح. خداوند سلامت دو دست نوزاد رو برگردوند. جناب بلقیس پذیرفت سلامت دو پای او رو برگردوند، که بعدن این فرزند شد فرمانده سپاه حضرت سلیمان نبی و اون آرزویی که داشت تحقق پیدا کرد. خدا این گونه تربیت کرد. بعد از اینه که خدا نعمت به سلیمان و بلقیس میده، میگن هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، نعمت رو هم میگیره میگن هازا من فضل ربی لیبلونی ام اشکر ام اکفر. حالا ما این تیکه اولش رو گرفتیم، هازا من فضل ربی، امارت میبره بالا، هزاران نفری که یه مترش رو هم ندارن، بعد یه کاشی سرامیک بزرگ، هازا من فضل ربی، از فضل مربی منه ها، از فضل پروردگارم، فضلی که به شما نداده، تو چشم بقیه میکنه. نه آقا جونم، بقیهش هم بنویس، لیبلونی اشکر ام اکفر، تا من رو بیازماید که اهل شکرانم یا اهل کفران. هر ثروتی که خداوند رحمان به انسان میده، ای آزمایش، ای امتحان، بزرگترین امتحان شکران و کفرانه. اینه که هیچ کدوم از اولیاء الله ثروت زیاد از خدا نخواستن، که ما همیشه ثروت زیاد میخواییم، ثروت زیاد نخواستن. میگه هرچی ثروت بیشتر، امتحان صبر و شکرش سختتر. لیبلونی اشکر ام اکفر. بعد اگر نعمت رو هم گرفت، اون موقع هم بگو هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. همه چیز از فضل خداست. که بعضی هم میگن بر داده ها و نداده ها شکر، خیلی عرفانیه. اونایی هم که نداده رو حکمت داده، وگرنه انسان موجود مبارک، موجود کوثریه. جایی که داده نشده روی حکمت، و البته استعدادش، صرفیتش پیش بیاد، خداوند دریغ نمی کنه. صبر و شکر تا میتونید کلمات شاکرانه الحمدلله رب العالمین از زبانتون نیفته. الحمدلله کما هو اهله، الحمدلله کما هو اهله رو اول تشهدها بگید، سنت مؤکده، از مستحبات مؤکد نمازه. اول تشهد الحمدلله رو که میگی، کما هو اهله، سه حرفه، سه کلمه است، اضافه کن. شکر خدا آنگونه که خدا خودش سزاوارشه، آنگونه که خدا لایقشه. و تو روایت داره شخص میگه الحمدلله کما هو اهله، ملائک می نویسن، عاجز میشن، ناتوان میشن، میگن خدایا یه جوری شکرگزاری کرد، ما موندیم نمیدونیم حدود و سقور مرزهای ثوابش رو نمیتونیم. خطاب میاد شما نمیتونید، فقط بنویسید تو عمرش چند بار گفته الحمدلله کما هو اهله، پاداشش با خود منه، بی نهایت در بی نهایت بهش میدم. الله یحب الشاکرین من عباده، خدا خاطرخواه بندگان شکر گزارشه. با شکر گزاری محبوب خدا میشی، معشوق خدا میشی. یه بار میگی من عاشق خدام، یه جا میرسی میگی خدا عاشق منه، راهش چیه؟ شکر گزاری. والله یحب الشاکرین من عباده، مثلا میگه الجنة دار الشاکرین، درجات بهشتی ما رو درجه شکر گزاری ما تعیین میکنه. بعد به ما یاد دادن امامان معصوم، میگه از خدا این گونه بخواید، بگید اللهم اینی اسألوک صبر شاکرین لک، در دعاهای ماه رجبه، خدایا صبر شاکرانه به ما بده، صبر و شکر با هم به همون بده. اینی اسألوک، اللهم اینی اسألوک صبر شاکرین لک، صبر شاکرانه به همون بده. بی حد و عدد شکر به دست آمدش این گنج سعادت، گر عشق نمی بود چه می کرد دل ما. یکی از وجوه شکرگزاری ما نسبت به این حرم مطهره، نسبت به همجواری با حضرت امام الرؤوف سیدنا العطوف ابان الرؤوف حضرت علی ابن موسر رزاست. خدا می داند مساکن برکت الله، قرارگاه برکت های الهیه، با این آقا می توان به تمام برکت های دنیا و آخرت رسید. اما باید نسبت به آقا بگیم بر تابه عشق تو برشتن دل ما، با درد و غم و قصه سرشتن گل ما. بی حد و عدد شوک به دست آمدش این گنج سعادت، گر عشق نمی بود چه می کرد دل ما. اگه این حضرت عشق، این حرم عشق نمی بود، دل سرگشته ما، حیران ما، هم تو دست شیطان، شیاطین عالم. خدا رو بی نهایت شوک. فرمودی ابن شبیب ان کنت باکیا لشی فبکی للحسین، به ما سلوک حسینی رو یاد داده، سلوک اشکبارانه حسینی رو امام رضا علیه آله فتحیت و ثنا به ما یاد داده. فرموده اگر مصیبتی هم بهت رسید و اشکت رو در آورد، گریت رو در آورد، به اون گریه رنگ و بوی حسینی بده. هر وقت خواستی گریه کنی، بیتابی کنی، او گریه و اشک رو پیوند بده به کربلای حسینی، پیوند بده به روضه های حسینی، پیوند بده به اون مصیبت هایی که بر قلب مطهر حضرت سیدالشهدا وارد شد. بریم کربلا از حرم مطهر امام رضا. آشنای دل غریب شهر طوس، یا علی موسر رضا شمس و شموس، ای همای رحمت افلاکیان، خاک پایت بوسگاه عرشیان و فرشیان، انبیا و مست از خم میخانه ات، خضر هم ساقی سقاخانه ات، دست حق بر سردر صحنت نوش، این بود دروازه شهر بهش، هر کجا باشم دلم با یاد توست، چون دخیل پنجره فولاد توست. ای که با عشقت مرا پرورده ای، ناز شستت خوب سیدم کرده ای، اقتدارت در روایی می کند آقای ما، گوش چشمت کربلایی می کند مولای ما، کاش می شد از خودم عزلم کنی، زائر قبر ابوالفضلم کنی. انشاءالله به زودی زود خودتو بین الحرمین ببینی، بگی بریم حضرت ساقی رو زیارت کنیم، باب الحسینه اذن دخول بگیریم برای زیارت مولامون ابی عبدالله، اونجا بگی مدد مولام امام رضا منو کربلایی کرده، و البته همین الانم داره دلهای ما رو کربلایی میکنه. بی حد و عدد شکر به دست آمدش این گنج سعادت. کجا ببرم؟ کجای کربلا؟ اعظم مصائب عالم مصیبت حضرت سیدالشهداست، اعظم مصائب بر قلب مطهر حضرت سیدالشهدا مصیبت شش ماهه ابا عبدالله. یکی از اون مصیبت هایی که چشمان مولامون حضرت بقیت الله را عجیب بارانی میکنه، عشق های او رو جاری میکنه، شانه های سترگش رو به تکان در میاره. بلند مرتبه شاهی به زحمت افتاده، یا صاحب الزمان نظری به مجلس و محفل ما، به قلوب یکایک ما، دست ما رو بگیر آقا جان، به برکت روزه جد شهید طبی عبدالله. فرمودی قطعا من دعاگوی هر کسی هستم که روزه جد شهیدم ابی عبدالله رو بشنوه و بعد برای تعجیل فرج من دعا بکنه. بلا فاصله بعد از این روزه آقا میخواییم فریاد خواهی بکنیم، استغاثه بکنیم، نماز استغاثه رو بخوانیم و دعای استغاثه و بعد هم نماز مغرب و عشا رو. بلند مرتبه شاهی به زحمت افتاده، برای جرعه آبی به منت افتاده. تنها جایی که مولامون ابی عبدالله به لشکر شیطان رو زده همین جا بوده. صدا زد من نو علیه، منت بذارید بر من، یه چند قطره آب به لبان خشکیده و ترک خوده علی اصغر برسانید. برای جرعه آبی به منت افتاده، قربونت بشیم یا ابا عبدالله. چگونه جواب دادن تقاضای مولامون ابی عبدالله رو؟ فرماه هرملت ابن کاهل الاسدی فزبکوه من الازن الى الازن و من الورید الى الورید. هوا گرم از رویش را بپوشان یا حسین، میان باد رویش را بپوشان یا حسین، به دست هرمله تیر و کمان از سپیدی گلویش را بپوشان. میگه تیر سجوبه چنان وسط گلوی علی نشست، از وسط گلو رو به سمت گوش ها پاره پاره کرد. داغی بر دل مولامون ابی عبدالله نشست، فبکا بکاءً عالیا، دیدن مولامون ابی عبدالله اسوه صبر و شکر داره با صدای بلند گریه میکنه. اونجا بود که خود خدا تسلا داد به مولامون ابی عبدالله. صدا اومد، ندا اومد که یا حسین او رو به ما واگذار کن، الان در بهش شیردهی برای او قرار دادیم، از شیرهای بهشتی سیراب بشه. اما این مصیبت همچنان ادامه داره. هیچ کس حدس نمی زد که چون این سر برسد.
تیر نگذاش که یک جمله به آخر برسد. پدرش چیز زیادی که نمیخواست برات یک دو قطره ضرری داشت به اسقر برسد. خونه حیدر برگش در تب و تاب است، ولی بگذارید به سن علی اکبر برسد. خوب شد عرش همه خون گلو را برداشت، حیف خون نیست بر این فرج ستمگر برزد. یه مرتبه دیدن مولامونی خون گلوی علی اصغر رو موج میکنه، با آسمان میپاشه. امام صادق علیه السلام میفرماد یه قطره از این خون به زمین بر نگشت به نشان قبولی قربانی 6 ماهه حسین. بعد فرمود هر وقت خواستی دعاتون تجاب بشه 3 مرتبه خدا رو به دم مظلوم قسم بدید، بگید الهی به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم. پرسیدن مصداق خون مظلوم چیه؟ فرمود بالاترین مصداقش او خونی که به دست جدمون ابی عبدالله به آزمان باشیده شد. یه قطرش به زمین بر نگشت، خوب شد عرش همه خون گلو را برداشت، حیف خون نیست بر این فرج ستمگر برزد. دفن شد تا بدنش نعل نبیند، اما دست یک نیزه بر آن حلق مطهر برسد. از سویدای جان صدا بزن یا حسین، یا حسین. الهی به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على کل شیء قدیر. در ظهور امام زمانمون تأجیل بفرمام، قلب مقدسش از سایه از هممون راضی و خوشنود بگردان، توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خاکساری به ساحتش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از اخلاق و اخلاصش، شهادت پای رکابش، روزی همه ما بگردان. رهبر عزیزتر از جانمون، نائب الامام و حجت الاماممون، لحظه به لحظه بر عافیت و سلامت و صلابتش بیفزای. دولت ما، ملت ما، نیروهای ما، جوانان ما در پرتو نورون علی نور ولایت و امامت، نهایت درجه بصیرت و استقامت عنایت بفرما. خدایا جوانانمون امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیتشون، برکتشون خدایا کفایت بفرما. مجاهدان اسلام، مظلومان جهان به پیروزی نهایی برسان. مستکبران عالم نیست و نابود و هلاک بگردان. شهدا، امام الشهدا، تمام شهدای عزیزمون، از سایه مهمانان حضرت سید الشهدا در جنات نعیم و تنعم فرما. هدیه کنید جمیعا، هدیه نثار ارواح مطهر محبان امام زمان، محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان و شهدا و امام الشهدا، هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع الصلوات.